از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوا را به نوانی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوا را به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، بیننده های محترم و همراه شبکه جهانی ولایت. شام جمعه شما سرشار از معنویت، آرامش و آسایش و نام و یاد خدا. 28 صفر، سال روز رحلت پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله رو به محضر شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همچنین شهادت امام حسن مجتبی بنا به روایتی. انشاءالله که عزاداری های شما و توسل و تضرع به درگاه این بزرگواران مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. شبتون بخیر باشه. یک بار دیگه در شامگاه جمعه یه بعد از حدود 2 هفته فاصله آمدیم خدمت شما و برنامه گامی به سوی ظهور رو تقدیمتون خواهیم کرد تا حدود ساعت 9:30 شب به وقت رسمی کشور. این برنامه رو تقدیم شما عزیزان و سروران ارجمند خواهیم کرد. مهمان عزیزی دعوت ما رو پذیرفتن برای حضور در برنامه، کارشناس، محقق و پژوهشگر مباحث مهدوی، رئیس محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی. استاد سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، عرض تسلیت دارم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن عرض سلام خدمت شما و همه عزیزان بیننده و عرض تسلیت ایام ارتحال نبی مکرم اسلام و شهادت امام مجتبی علیه السلام و همچنین در آستانه شهادت امام هشتم علیه السلام، عرض تسلیت داریم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیفتگان اهل بیت علیهم السلام.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مردم عزیز، همونطور که با روال بحث ما آشنا هستید، یک موضوع رو برای گفتگو انتخاب میکنیم، حدود 30 تا 40 دقیقه راجبش صحبت میکنیم و بعد از اون وارد پیامک ها و تماس های شما میشیم. تماس تلفنی که دارید، پیامک هایی که ارسال میکنید و سوالاتی که در ذهنتون هست، راه های ارتباطی رو دوستانم براتون زیرنویس کردن و از این طریق میتونید هم از طریق پیامک هم از طریق شبکه های اجتماعی و تلفن تشریف بیارید، در برنامه سوال بپرسید، به من در اجرای برنامه کمک بکنید. هر چه که به ذهنتون میرسه راجع به مهدویت، آخر الزمان، افراد، شخصیت‌ها، مکان‌ها، در کتابی نکته‌ای دیدید، از زبان کسی چیزی شنیدید، میتونید اینجا مطرح بکنید تا با نگاه کارشناسی انشاءالله به شما پاسخ داده بشه. اما استاد کلباسی، ما به خاطر 28 صفر و رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله این موضوع رو برای گفتگو همونطور که قبل از برنامه داشتیم صحبت میکردیم انتخاب کردیم، بحث مهدویت و نبی مکرم اسلام، ارتباط این دو معنا و موضوع با هم، اینکه اساساً مهدویت از چه زمانی در ادبیات حضرت رسول ظهور و بروز پیدا کرد. خواهش میکنم با این سوال آغاز بکنیم تا انشالله به ادامه بحث برسیم.
بله، مسلماً کلمه مهدی و این واژه زیبا که البته نام امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف نیست، وصف حضرت است و لقبی است که این لقب از لسان نبی مکرم اسلام صادر شده. علیه آلاف و تحییت و السلام. گرچه مسئله بشارت به ظهور موعود از اسلام شروع نشده، بلکه در همه ادیان و کتب آسمانی این مسئله وجود داره.
بله.
لذا در تورات، در انجیل، در زبور حضرت داوود و همه کتب انبیای گذشته و معارف انبیای گذشته، در تمام اینها بحث بشارت به ظهور موعود آخر الزمان ذکر شده. این مضمون در کلام نبی مکرم اسلام بیشتر تحت عنوان مهدی مذکور شده.
بله.
و خب توجه به این نکته هم خیلی جای به اصطلاح خوبی است که انسان توجه کنه که این چرا این لقب انتخاب شده، چون اسم حضرت بنابر تصریح نبی مکرم اسلام، اسم شخصی حضرت همانند نبی مکرم اسلام است که فرمود اسمه اسمی، نام اون مهدی نام من است و حالا اوصاف دیگه، اما حضرت ایشون رو با لقب مهدی و با این وصف ازشون یاد میکنن، یعنی هدایت شده. و خب شما میدونید هر روز در نماز حداقل 10 بار عرضه میداریم به درگاه خداوند که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. خب چه کسی در این صراط مستقیم به معنای کامل و به معنای علمی و عملی و پیاده شدن حضور داره؟ خب طبیعتاً اینها انبیا و اولیا هستن و تبلور و تجسم کامل این هدایت از جهات مختلف و از ابعاد مختلف در وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا هست.
بله.
لذا اصلاً این اسم ثبتش و به اصطلاح ارائهش با این وصف، این از به اصطلاح وجود مقدس نبی مکرم اسلام قطعا آغاز شده.
بله.
کما اینکه شما با همین عنوان چه در منابع اهل سنت چه در منابع شیعه وقتی که جستجو بکنید بارها استفاده از این کلمات رو شما خواهید دید که در کلام نبی مکرم اسلام با همین عنوان، با عنوان مهدی از حضرت یاد شده. بنابراین شروع این مطلب و معرفی این عنوان، یعنی حضرت بیشتر از اون چه که با نام خودشون اشتهار داشته باشن با این وصف اشتهار دارن.
بله.
که البته عرض کردم اینم خودش جای تأمل فراوان داره و پیام‌ها و نکاتی داره که خب در جای خودش باید روش بحث کرد.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون. مردم عزیز، برای اونهایی که شاید تازه تلویزیون رو روشن کردن و دارن برنامه گامی به سوی ظهور رو از شبکه جهانی ولایت میبینن، عرض بکنم که به مناسبت رحلت و وفات نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، بحث مهدویت و پیامبر اکرم رو موضوع گفتگوی خودم با استاد کلباسی عزیز قرار دادم و در بخش اول این سوال رو مطرح کردیم که از چه زمانی واژه مهدی و آنچه که مربوط به حضرت در ادبیات پیامبر خدا دیده میشه. اما شاید فکر میکنم بهترین سوال در بخش دوم این حجم عبارت هایی است که در کلام و روایاتی از حضرت به دست ما رسیده، وزن اونها، شاید فراوانی روایت هایی که راجع به مهدویت هست در ادبیات پیامبر.
یکی از مواردی که هم بزرگان اهل سنت ادعای تواتر کردند و هم در روایات شیعه و بزرگان شیعه این مطلب قطعی است، متواتر بودن اخبار مربوط به حضرت مهدی است. شاید ما در بین معارف در حقیقت شاخه‌ای هیچ موردی را ما با این تعداد و با این تأکید پیدا نمی کنیم. مثلا خب شما در خیلی از موارد که معرفتی از معارف مطرح شده، وقتی روایاتشو ببینیم خب 10 تا 20 تا کمتر بیشتر، ولی در هیچ موضوعی از موضوعات عقیدتی ما این تعداد روایت مشاهده نمی کنیم. مثلا اگر فقط از نظر آماری تعداد احادیثی که مستقل از یکدیگرن، یعنی به این معنا که تکرار نیستن،
بله،
از نظر مضمون متفاوتن، چیز حدود 1500 حدیث نقل شده که بسیاری از اینها از نبی مکرم اسلام علیه آلاف التحیت و السلام. از همین جهت هم هست که شما در تمام صحاح سته و کتب سبعه، از صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ترمذی و سایر منابع اصلی اهل سنت، این موارد رو مشاهده میکنید. یعنی هیچ کدام نیستن که در روایاتشون به این مسئله نپرداخته باشن. خب این حاکی از همون تواتره. مثلا ما اگر به مجموعه روایات در برخی از کتابها مثل کتاب منتخب الاثر که از حضرت آیت الله العظمی صافی هست نگاه کنیم، حدود 600 حدیث غیر مکرر فقط در این کتاب ذکر شده. حالا اونا که ذکر نشده سر جای خود.
بله.
بنابراین این از متواترات نبوی است، غیر از احادیثی که از ائمه معصومین علیهم السلام هست، که البته بسیاری از اونها هم از نظر لفظی اتصال به پیامبر داره. اگر هم ذکر نشده باشد، خب جمله آوازها از شه بود. یعنی تمام این معارف ریشه در معارف نبوی داره و از اونجا سرچشمه گرفته و از اونجا مطرح شده و ائمه معصومین علیهم السلام آنچه را که نبی مکرم اسلام علیه آلاف التحیت و السلام فرمودن، اینها رو توضیح دادن، اینها رو به اصطلاح جزئیاتش بیان کردن. بنابراین اصل مطلب در کلام نبوی است و بقیه ادامه و در حقیقت توضیح و تفصیل همون مطالب هست.
درسته.
این از نظر به اصطلاح تواتر. از نظر زمان هم ما وقتی که مشاهده میکنیم، خب میدونید از قرآن مجید که ریشه باز وحی الهی از اونجاست و اون منبع اصلی اونجا هست، میبینیم از آیاتی که در سور مکی است.
بله.
خب مکه زمانی است که معارف اصلی و اساسی اسلام مطرحه. بسیاری از فروع و شاخه ها اینها در مدینه تبیین شده. ما در سور مکی هم فراوان این بشارت و این موضوع را میبینیم که مطرحه. مثلا سوره انبیا خب یه سوره مکی است.
بله.
و اون آیه مشهور که تقریبا همه دیگه بلدن این آیه را که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که بحث میراث بردن زمین توسط صالحان هست و حالا ادامه‌ای که در آیه هست و مضامین و معانی که پشت سرش هست و نکات ارزنده‌ای که وجود داره. خب می‌بینیم در سور مکی همین بشارت مطرحه، در سور مدنی هم مطرحه. سوره نور سوره مدنی است.
بله.
وعد الله الذین آمنوا، آیه 55 سوره نور، و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض الی آخر آیه. یعنی اونجا مطرحه، اینجا هم مطرحه، در کلام پیامبر اکرم هم.
بله.
از جمله در آخرین سخنان حضرت این مسئله متبلور دیگه. عزیزان حتما این مطلب رو شنیدن که وقتی که پیامبر اکرم در بستر ارتحال بودن، که خب این مطلب در منابع مختلف هست از جمله در تفسیر عیاشی، در سایر کتب، وقتی که در بستر ارتحال بودن و حالا حوادثی که اونجا اتفاق افتاد، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که اومدن و چهره پدر رو نگاه کردن و اون حال سختی که حضرت و تب و بیماری که به حضرت عارض بود، اشک از دیدگان حضرت جاری شد و گریستند و شروع کردن اشعار ابو طالب را که در مدح پیامبر سروده بود اونها رو خوندن. که و ابیض و یستسق الغمام و به وجهه سمال الیتاما اسمتون للعراملی. حضرت گویا چشمانشون رو باز کردن و فرمودن که دخترم اینها اشعار عمویت ابو طالب است، آیه قرآن بخون. و این کمال توجه و کمال دقت پیامبر اکرم را که حتی در این فرصت هم بایستی که مسئله رسالت باشد، مسئله فقط مدح و ثنا و به اصطلاح اینها نیست، که آره اشعاری است، اشعار خیلی زیبایی هم هست، ولی حضرت فرمودن دخترم این آیه رو بخون که و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. خب گریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ادامه داشت. حضرت یه بشارتهایی به فاطمه زهرا دادن که حالا اون بشارتها رو عزیزان شنیدند. و در ادامه حضرت فرمودن آیا این بشارت رو به تو زیادتر بکنم، بیشتر برات بگم که چه به اصطلاح مسائلی در پیش خواهد بود؟
بله.
حضرت اینجا جمله ای فرمودن که من این عبارت رو برای شما بخونم از تفسیر عیاشی که فرمود افلا ازیدک، بشارت و شادمانی تو را، یعنی معلوم شد اون حالت غم تمام شد و حضرت شادمان شدن، یعنی وجود مقدس فاطمه زهرا.
بله.
با مطالبی که پیامبر اکرم بیان کردن، بعد فرمودن که زیادتر کنم خوشحالی تو را. عرض کرد بله یا رسول الله. بعد فرمودن ان علیان اول من آمن بالله، امیر المؤمنین علی علیه السلام اولین کسی بود که به خدا ایمان آورد و پسر عموی منه و برادر منه و وصی منه و همسر دختر منه و فرزندان او فرزندان منن، دو سبت منن، و عموی او سید الشهدا عموی رسول الله و برادرش جعفر طیار در بهشته. ول مهدی.
بله.
الذی یصلی عیسی خلفه منک و منه.
بله.
و اون مهدی که پشت سر عیسی علی نبی ناو علیه السلام نماز خواهد گذاشت از تو و از اوست، یعنی از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، یعنی از این نسل. یعنی شما ببینید از آخرین کلمات، اونم در یه شرایط خیلی حساس، یعنی پیامبر اکرم در خب ایامم ایام ارتحال اون حضرت هست،
بله.
پیامبر اکرم در این سخنانی که سخنان پایانی است، اولا اصل مسئله رسالت را که و ما محمدون الا رسول مطرح میکنن، آیه قرآن، و سپس مطالبی رو بیان میکنن مربوط به وصایت و از جمله مهدویت و حضرت مهدی. یعنی اینقدر مسئله جایگاه داره و اونقدر مسئله شناخته شده است و اونقدر دیگه اینجا بحث این نیست که حضرت مهدی را معرفی کنن، نه، اینجا دیگه همه میشناسن. میفرماد من که و من، به اصطلاح عطف میکنن به اون اندوخته های ذهنی قبلی،
بله.
که المهدی الذی یصلی عیسی خلفه من که و من، اون مهدی که همه میشناسن که پشت سر عیسی، که حضرت عیسی پشت سر اون حضرت نماز خواهد گذارد، فرزند تو و فرزند امیر المؤمنین علی علیه السلام. یعنی اینجا اومده دیگه به اصطلاح اطلاعات ثانوی، اصل مطلب به قدری بیان شده که برای همه مسلم. و لذاست که اصلا در تاریخ اسلام مسئله مهدویت از همون آغاز شناخته شده بوده. روی همین جهت هم هست که مدعیان بسیاری هم سرور آوردن به جهت این فضایی بود که وجود داشت و این فضایی که حضرت ایجاد کرده بودند و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو معرفی کرده بودند و حتی ویژگی هایی، نه فقط اصل موضوع، فرزند کی هست، در چه شرایطی ظهور خواهد کرد، برای چی ظهور خواهد کرد، چه وقایعی در عصر غیبت او اتفاق میفته، چه وقایعی در زمان ظهور او اتفاق میفته، حتی پرداختن به این که مدتی که او در زمین حاکم خواهد بود چقدره. اینا چیزهایی است که در کلام نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا آمده. یعنی اگر کسی اندک مراجعه ای بکنه به کتب اهل سنت،
بله.
اصلا کاری الان به کتابهای شیعه نداشته باشه، فقط به کتب اهل سنت، در اونجا این ترسیم رو میبینه، میبینه چارچوب مسئله مهدویت به دست پربرکت و پرخیر و رحمتن للعالمین نبی مکرم اسلام علیه آلاف تحییت و سنا بسته شده. یعنی اون چارچوب رو حضرت بستن، اون چارچوب رو ارائه کردن و لذا میبینیم که این مسئله به شکل بسیار گسترده‌ای و به شکل شناخته شده‌ای در بین مردم مطرح بوده. لذا حضرت هم در این کلامی که از آخرین کلمات نبی مکرم اسلام قبل از ارتحالشون هست، میبینیم باز یکی از نکاتی که روش تأکید میکنن والمهدی هست.
خیلی خوب، دست شما در نکنه، خیلی ممنونم. شب شما بخیر باشه مردم عزیز، همچنان منتظرتون هستیم. سوالها و شبهاتی که احیاناً در ذهن شما وجود داره یا در همین شب نشینی شبانه‌ای که در کنار هم هستید فکر میکنید راجع به مهدویت، راجع به آنچه که در آخرین حکومتی که حکومت صالحان است اتفاق خواهد افتاد، میتونید به راه‌های ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس کردن ارسال بکنید، پیامک بفرستید و یا زنگ بزنید، صدای گرم شما رو بشنوید. انشالله ما تا دقایق دیگه به سوال‌های شما خواهیم پرداخت و تشکرم میکنم از کسانی که برامون پیامک ارسال کردن، سوالات شما رو دریافت کردیم. اما استاد کلباسی، شاید بعضی از بیننده‌های ما اینطور سوال بکنن که اصلا چه نیازی بود که پیامبر بحث مهدویت رو مطرح بکنه؟ اسلام تازه در آغاز مسیر خودش هست، بعد شما بیا یک افقی رو ترسیم بکنی و راجبه صحبت بکنی. در بین راه خیلی ها همین رو بهانه میکنند و میخوان اسلام رو به یک چیز دیگه‌ای، به یک مسیر دیگه‌ای ببرن. شاید این خطرات هم داشته باشه. میذاشتین خودش در طول دوران امامت ائمه اطهار بیان میکردن و رفته و رفته بحث رو کاملتر میکردن.
بله، من ابتدا عرض کنم که ببینید این مسائل و بیان این مسائل به اجتهاد پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا نبوده. یعنی اینطور نیست که مثلا یه لجنه‌ای تشکیل بدن، یک جمع نخبگانی، بعد بشینن بگن که خب اینجور مصلحته یا اینجور مصلحت نیست، بلکه اون چه که پیامبر بیان میکنن بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی یک وظیفه ایست که پیامبر اکرم باید بیان بکنه، کما اینکه آیات قرآن این مسئله رو به اصطلاح اون پایه و رکن اصلیش رو تبیین فرموده.
استاد همین آیه تبلیغ، خب بعضی میگن، حالا بعضی که اشکال میکنه میگن خب این مربوط به خود آیاته که پیامبر آیات رو بگو، حالا کجای مهدویت به یک آیه مشخصیه که پیامبر بیاد اون رو مطرح بکنه؟
بلغ ما انزل بحث آیات نیست، بحث اون چی که نازل شده، درسته؟
بله.
از مواردی که نازل شده قطعا بحث آینده تاریخ و آینده اسلام و آینده حکومت هاست.
بله.
آیا این در قرآن هست یا نیست؟
بله.
همه الان آیه نمونه، آیه 105 سوره انبیا رو ذکر کردیم که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. که من اینجا این نکته رو عرض بکنم که این آیه مشهوری که همه میشناسن که پیامبر خدا رو رحمت برای جهانیان میشناسه و اعلام میکنه که جز رحمت برای جهانیان نیستی، پشت سر همه آیه مهدویته. یعنی چه؟ یعنی این تبلور و این استمرار و این جریانی است که به اینجا منجر خواهد شد. لذا مهدویت خب وقتی تو آیات قرآن مطرحه، پیامبرم باید مطرح بکنن.
بله.
اونم نه یه جا دو جا، یعنی بارها و بارها تو آیات قرآن نسبت به آینده تأکید شده، پیامبر اکرم هم اون وظیفه الهی رو انجام دادن. البته بله. اینکه اصل این مطلب چرا اینقدر مهمه و به چه جهت این تبیین میشه، خب این یه مطلبی است که حالا راجعش انشاءالله بحث میکنیم که فلسفه موضوع چیه. ولی اگر پیامبر بیان میکنن، خب وظیفه‌شون رو بیان بکنن. شما ببینید در سوره صافات، یه سوره مکیه، اون مال اون اوائل مکه هست، یعنی سالهای اول، اول اوائل بعثت، سالهای اوائل بعثت. خب در سوره صافات که بس صافات صفا الی آخر، میرسه به این آیه که ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. می‌فرماد کلمه ما، سخن ما امضا شد، بیان شد، گفته شد به همه عباد مرسل. ببینید عباد جمعه.
بله.
المرسلین هم که صفتشه، الف و لام هم داره، یعنی همه بندگان مرسل، همه رسول. یه بخشنامه ای از قبل به تمام انبیا ابلاغ شد. چیه این بخشنامه؟ انهم لهم المنصورون. این فرماد آنها، فقط آنها منصور هستند، پیروزند. و ان جندنا لهم الغالبون. لشکر ما لشکر غالب خواهد بود. حالا ممکنه کسی همینجا سوال بکنه که خب این همه انبیا کشته شدن، این همه زجر دیدن، تبعید شدن، خود پیامبر اکرم چقدر آزار دیدن، چقدر اذیت دیدن، پس این همه انبیا بهشون گفته شد شما پیروز میشین، یعنی چه؟ دنبالش میفرماد که فتول عنهم حتی هین، یک کمی صبر داشته باشید، این مال آینده تاریخ. و ابصر هم فسوف یبصرون، به زودی شما باید مطلب تو بیان بکنی، شما باید معرفت تو ارائه بکنی. لذا اگر پیامبر اکرم این موضوع را با این حجم مطرح میکنن، این حجمی است که متناسب با آیات قرآنه.
بله.
و به اجتهاد پیامبر ربطی نداره. یعنی پیامبر اجتهاد نکردن برای تبیین این موضوع، وظیفه‌ای بوده الهی، این وظیفه الهی رو انجام دادن در امتداد بحث امامت و اینها که
بله.
خب حالا جاش جای دیگری است بحثش. اما اینکه خب برای چه این موضوع بیان شده؟ ببینید پیامبر اکرم نماز رو باید بیان کنن، بگن از صلات و عمود الدین.
بله.
چون این هم تو قرآن فرموده اقم الصلات، اقیم الصلات، یقیمون الصلات. پیامبر هم فرمود از صلات و عمود الدین، و هم هر اون چه که مربوطه به نماز هست جزئیات اینا رو هم بیان فرمود.
بله.
چون رسالت پیامبر اینه لتبین للناس ما نزل الیهم، وظیفه پیامبر اکرم اینه که اون چه که بایستی برای مردم تبیین بشه بیان بکنه. خب حالا در مورد مهدویت هم پیامبر اکرم این آیات قرآن طبق این آیات متناسب با اون حج مسئله مهدویت مطرح شد.
بله.
اما حالا اصل این مطلب چرا؟ ببینید کتاب، من مثال از کتاب میزنم برای اینکه خیلی سریع بتونیم مطلب رو
تداعی بکنیم.
بله، گفتگو بکنیم. ببینید کتاب اگر آخر نداشته باشه، میگن این کتاب ناقصه، یه جایی باید این کتاب به پایان برسه و تمام بشه که بگن ها این کتاب تمام شد. اگر قرآن و اسلام که اومده یک تفسیری از جهان به ما ارائه بکنه،
بله،
یک تفسیری از تاریخ ارائه بکنه، یک جهتی را در تاریخ به ما نشون بده، اگر راجع به این پایان حرفی و طرحی نداشته باشه که ناقصه. و اتفاقا این همه تأکید برای همینه که اولا کمال دین رو نشون بده و ثانیا این مقصد را در برابر امت اسلام قرار بده. یعنی شما اگر مهدویت رو در اسلام نداشته باشید، در حقیقت یک تئوری و یک نظریه کامل شما ندارید. تمام مکاتب، حتی مکاتب بشری
بله.
که تقلید کردن از مکاتب الهی، اونا تقلید کردن. یعنی به این، چون میدونن که اگر حرفی راجع به آخر نداشته باشن که به کجا میخوان برسن. شما الان امرو نگاه کنید ببینید که همین تمدن‌های موجود، فرهنگ‌های موجود، بالاخره یه سوال اساسی اینه که شما کجا میخواد برید، به کدام مقصد میخواد برسید؟ اون نقطه هدف شما چیه؟ اون نقطه تاریخی که شما بهش نگاه میکنید کدوم نقطه هست؟
بله.
میبینید که اگر پاسخی برای مسئله نازش باشن، از نظر حالا چارچوب ابتدایی مکتب ناقصن. میگه من نه، من اصلا نگاهی به آینده ندارم. میگن خب اگه نگاهی به آینده نداری که تو گذشته زندگی میکنی. لذا اگر این مسئله تا این حد در قرآن مجید روش تأکید میشه، اصلا بنده اگر به اصطلاح ادعا کنم که قرآن اصلا کتاب آینده و آینده سازیست، حالا اون آینده دوردست که قیامته، تا آینده‌ای که در دنیا تحقق پیدا میکنه، تا آینده‌ای که برای فرد فرد وجود داره.
بله.
حالا این آینده ها فردی، اجتماعی، کلی، جزئی، خطی، خلاصه و شکلهای مختلف، قرآن این کتابه. قرآن اگه از گذشته ها هم حرف زده، چون اگر کسی گذشته ها رو به درستی نشناسه آینده رو هم نمیتونه راجبش صحبت بکنه. این گذشته ها عبرتن.
بله.
برای عبرت و اعتبار و بنابراین این یه فلسفه کلی داره در دین که پیامبر اکرم هم که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیامبر اکرم هرگز از سر هوا و از مواردی مشابه این سخن نمیگه، اون از جانب خدا سخن میگه. این هو و الا وحیون یوها علمه شدید القوا، اینا همه آموزه های وحیانیست که پیامبر اکرم تبیین فرمودن و اساس مهدویت و اساس اعتقاد به بحث ظهور و حضور و آثار و حکومت و سایر موارد انتظار، همه اینها از همینجا نشد گرفت.
سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. شب شما بخیر مردم عزیز و دوستان محترم، همراهان گرامی، یک بار دیگه خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز رحلت جانکاه پیامبر نور و رحمت، آن که آمد تا مکارم اخلاق رو به سرحدات خودش برسونه، تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم در خدمتتون.
صدا میاد از دلهای پیامبر، خدا برسه به داد دل حیدر، خدا برسه به داد دل حیدر. صدا
خب، شب شما سرشار از آرامش، معنویت و نام و یاد خداوند باشه در هر کجای دنیا که هستید. مهم اینه که دل و فکر و ذهن و رفتار و گفتار و کردار ما الهی باشه و متأثی از سیره پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت باشه. این برنامه گامی به سوی ظهور هست، از شبکه جهانی ولایت داره تقدیمتون میشه. بارها عرض کردم که این برنامه متعلق به مکتب و مذهب خاصی نیست. بله، درسته که ما داریم با مهدویت از نگاه شیعه آشنا میشیم، اما متعلق به شما برادر اهل سنت هست یا حتی پیروان ادیان دیگر که دوست دارن با اعتقادات شیعه راجع به مهدویت آشنا بشن، میتونن روی خط ارتباطی ما بیان، زنگ بزنن، سوال بپرسن و با هم گفتگو بکنیم. و آنچه که خط قرمز برنامه ما هست، احترام، ادب و رعایت کردن آنچه که در یک برنامه تلویزیونی لازم هست فقط اون رو رعایت میکنیم، اما در غیر اون میتونیم خیلی دوستانه و برادرانه با هم صحبت و گفتگو بکنیم. خب در بخش اول با استاد کلباسی، محقق پژوهشگر و رئیس مرکز تخصصی مهدویت صحبت کردیم راجع به مهدویت در بیان نبی مکرم خدا، به بحث اینکه از کی اصلا آغاز شد، حجم، فراوانی و مقدار عباراتی که در ادبیات پیامبر وجود داشته چقدر بوده و اینکه اساسا چرا پیامبر این رو مطرح کردن. اما استاد، شاید سوالی که شایسته است در این بخش از برنامه عرض بکنم و از محضرتون سوال بکنم اینه که شما فرمودید روایت مهدویت در کتب اهل سنت هم و منابع روایشون ذکر شده است و بیان شده و همونطور که گفتم برنامه ما خب متعلق به همه هست. اهل سنت آیا علماشون کتاب خاصی مستقلن در حوزه مهدویت نگاشتن یا خیر؟
بله، علاوه بر مجامع روایی که در اون مجامع تقریبا ما هیچ کتاب مهمی در کتاب‌های روایی که مجامع روایی هستن نداریم الا اینکه فصل‌ها و فصولی مربوط به مهدویت درش هست که اکثر این کتاب‌ها هم قبل از سال 255 یعنی مال قرن اول دوم و عرضم بزرگ شما که اوائل قرن سومه. علاوه بر این که کتاب‌های خاص، یعنی کتابی که فقط راجع به مهدویت، فراوان، ده‌ها اثر مهم در بین اهل سنت وجود داره. من فقط به خاطر این که به اصطلاح از فرصت بیشتر استفاده بشه، فقط برخی از این موارد که مشهور هستن، یعنی شخصیت نویسنده و به اصطلاح عنوانشون، خب یکیش کتاب ابی نعیم اصفهانی است.
بله،
که حافظ ابو نعیم که تمام در حقیقت در تمام مجامع روایی اهل سنت در عمدش حضور داره و به نام حافظ، حافظ ابو نعیم، ایشون کتابی داره مربوط به قرن چهارم ایشون، یعنی
بله
ایشون در قرن چهارم و پنجم خلاصه زیست و نشو و نماش بوده و بسیار شخصیت معروفی است. ایشون کتابی داره به نام مناقب المهدی. سیوطی، عبدالرحمن سیوطی،
بله،
که البته ایشون مال قرن 12 و 13 است. خب ایشون عرضم بزرگ شما که کتابی داره الارف الوردی که معناش اینه این کف دستی که بوی گل میده. توجه کردین؟ ارف الوردی یعنی کف دستی که بوی گل میده، که فی اخبار المهدی، یعنی نامش هم در حقیقت یه نام خیلی متناسب و زیبایی است که انتخاب کرده. خب سیوطی است. باز کتاب البرهان فی علامات مهدی آخر الزمان مال متقی هندی که قرن دهم هست.
بله،
باز احادیث المهدی نوشته ابوبکر ابن خبشه هست و آثار فراوان دیگر. عزیزان حالا اگر بخوان فقط این منابع رو ببینن، کافی است که به مقدمه کتاب منتخب الاثر مراجعه کنن و در اونجا فهرست منابع اهل سنت رو و کتاب‌های اختصاصی نه کتاب‌هایی که با موارد دیگه به اصطلاح مشترکه، کتاب‌های اختصاصی رو در اونجا میتونن فهرستش رو ملاحظه بکنن. چنان که در بین علمای شیعه هم، خب ما در همه مجامع رواییمون، در کافی، در سایر مجامع روایی، روایات فراوانی در مورد مهدویت داریم.
بله،
اما کتاب‌های ویژه‌ای هم نوشته شده. شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، نعمانی،
بله،
و همینطور ادامه داره تا عصر حاضر که که از 1000 سال پیش تا کنون کتاب‌های مستقل نوشتن علما، بزرگان. شیخ صدوق کمال الدین رو نوشته، شیخ طوسی الغیبه رو نوشته، نعمانی الغیبه رو نوشته، شاگردان اینها، علمای هر زمان و آثار. خودش یک کتابخونه میشه، یعنی باید گفت هزاران اثر در بین علمای شیعه و سنی در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نگاشته شد.
بله، خیلی خوب، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. وارد سوالهای مردم بشیم، سوالی که برامون ارسال کردن.
ما برای همین اینجا نشستم.
بله، در خدمت شما هست. مردم عزیز، راه ارتباطی که مشاهده میکنید در دسترس شما هست، در اختیارتون هست، برای اون پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید. از الان چیزی حدود تقریبا اگر درست بگم 30 دقیقه از برنامه ما، 34-35 دقیقه از برنامه ما باقی مونده و فرصت گفتگو داریم با هم، میتونید زنگ بزنید روی خط ارتباطی ما بیاد. اولین سوال رو مطرح بکنیم. دوستان پرسیدن که آیا حضرت عیسی ابن مریم که حی و زنده می باشد، همانند امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، به پیروان مکتب خود مدد رسانی می کند و در مواقع گرفتاری به سراغ آنها می آیند؟ لطفاً تفاوت این دو بزرگوار رو با هم بیان بفرمایید.
حالا تفاوت اینه که حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام به آسمان برده شدند.
بله.
نه اینکه روح حضرت، جسم و روح، بل رفعه الله الیه، خداوند حضرت عیسی رو به سمت خودش بالا برد که در آسمان ها هستن.
بله.
البته حالا در آسمان اصلا زندگی اونجا یعنی چه، چجوریه، اینا یه چیزهاییست که خیلی توضیحش آسان نیست. من گاهی که میخوام این مطلب رو تبیین بکنم، ببینید، خدای نکرده اگر کسی از نعمت چشم یا گوش محرومه، بله، یعنی اصلا هرگز نوری ندیده و هرگز صدایی نشنیده، شما هر چه که برای او وصف بکنید که دیدن چیه، این نمیتونه ترسیم بکنه که اون دیدن یعنی چه یا شنیدن یعنی چه، چون نه تا کنون دیده و نه شنیده، چشمش به روی این چیزا بسته است، گوشش بسته است به روی صداها، لذا تصویری نداره جز تصویری که خودش داره. ما در مورد زمین خب زندگی رو درک میکنیم که یعنی چه، ولی حالا در آسمان ها زندگی یعنی چه، جز این که گوش بدیم به کلام معصومین و آیات قرآن و اون رو بپذیریم، راه دیگری نداریم.
بله.
اما وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روی زمین هستن، این تفاوت عمده. اما مسئله دستگیری، ببینید، توسل فرقی نمیکنه که حضرت عیسی در آسمان باشن یا در زمین، و توسل هم فرق نمیکنه که شما، چون در عبارت ایشون بود که پیروانشون، پیروان شما اگر به مثلا حضرت ابراهیم هم متوسل بشید، به حضرت نوح متوسل بشید، به حضرت موسی متوسل بشید، این تفاوت ماهوی، گرچه مراتبش متفاوته، اما تفاوت ماهوی با توسل به پیامبر اکرم نداره.
نداره.
گرچه ما مأموریم که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، اون عنایت کامل، اون مجرایی که فیض ما از اون مجرا جاری و ساری میشه، وجود مقدس نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام هستن. اما شما اگر رفتید مثلا حالا زیارت حضرت دانیال نبی،
بله،
یا سایر انبیایی که در کشور ما مدفون هستند، خب در اونجا هم شما توسلی پیدا کردید به این معنا که اونها را شفیع خود در دعا قرار دادید، این فرقی نداره.
بله.
اینطور نیست که اونها فقط بگن که شما لطفاً برید پیش پیامبر خودتون، ما با شما کاری نداریم، فقط پیروان ما باید بیان پیش ما. اصلا این تصویر، تصویر به اصطلاح تصویری است که ما درست کردیم و الا هیچ فرقی نمی‌کنه که انبیای گذشته از نظر اصل توسل رضا به حضرت عیسی هم میشه متوسل شد و به سایر انبیا هم میشه متوسل شد و ما حالا شواهد و قرائنی هم برای مطلب در روایات هم داریم. از جمله حالا یادم اومد یک روایت زیبایی است که نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا یه بار به دخترشون وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند که دخترم شب را یعنی نخواب مگر اینکه چند تا عمل انجام بدی، قرآن را ختم کنی، بله عمره به جا بیاری، انبیا را، انبیا و اولیا را، اینها رو در حقیقت به این معنا که اونها رو شفیع خودت قرار بدی و مؤمنین رو از خودت راضی کن. که عرض کرد یا رسول الله آخر چجوری میشه این اعمال رو هنگام خواب به جا آورد؟ حضرت فرمودن که خب سه تا قل هو الله بخون، گویا قرآن را ختم کرد، تسبیحات اربع رو بخون، سبحان الله والحمدلله الی آخر، تا عمره به جا آورده باشی. بر من و انبیای گذشته درود بفرست تا اونها رو شفیع خودت قرار بدی. و همچنین چهارمش این که برای مؤمنین طلب مغفرت کن، همه مؤمنین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، برای اینکه اونها رو از خودت راضی کنی. خب ببینید اینجا شفاعت اختصاصی به پیامبر اکرم نداره، انبیا و اولیا هم در همون رتبه هستن، منتها عرض کردم اینا آثارشون و به اصطلاح حیطه تأثیرشون با هم متفاوت هست. تلکر رسول و فضلنا بعضهم علا بعض، رسولان الهی اینها در رتبه های مختلفی هستن که خب نبی مکرم اسلام در اعلای مراتب هستن، لذا اثر وجودیشون با بقیه متفاوته. بنابراین توسل اختصاصی به این نداره که مثلا مسیحی ها باید به حضرت عیسی متوسل بشن، یهودی ها باید به حضرت موسی متوسل بشن، اگه کسی دیگه متوسل شد بگن نه اینجا محل ورود شما نیست، نه چنین چیزی نیست و اون اثر برای همه اینا هست.
درست، خیلی خوب
اجمالا.
بله سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. بریم صدای مردم رو بشنویم، تلفن داریم خدمت شما. سلام عرض میکنم، آقای اسدی از گرگان.
علیکم السلام،
شب بخیر، خوش آمدید.
شب شما بخیر.
خدا خدمتتونم. آقای اسدی بفرمایید.
زن علی سلام خدمت جناب ولی و استاد معظم و تحیات ایام ماتم به پیشگاه امام زمان. خود سوال کوچولو داشتم، دوست داشتم استاد خیلی خلاصه جواب بده که وقت بندگان خود دیگران گرفته نشه. یکی این که ما خواستم بدم که امام زمان الان مثل ما بدن ما چیزی فیزیکی بود که روزم زندگی میکنه یا نه مثل حضرت عیسی مثلا در دو آسمان ها. یکی هم که این 313 نفر آیا الان تو کره زمین وجود نداره که امام زمان ظهور کنه؟ زیر تشکر از شما.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از آقای اسدی که جان مطلب رو بیان کردن و سوال رو خیلی روشن و واضح پرسیدن. تلفن بعدی هم بچه ها وصل بکنید، صداشون رو بشنویم. به من بگید از کجا هستن؟ خانم کاووسی از لرستان، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم خدمت شما و حاج آقا سلام عرض میکنم. من میخواستم ببینم مثلا یه منتظر واقعی چجور خصوصیاتی باید داشته باشه که مثلا بهش بگن منتظر. بعد اینکه مثلا ما روایت داریم میگنن کسی بمیره و امام زمانش رو نشناسه، این با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. خب قطعا مثلا منظور روایت این نیست که مثلا ببینی طرف کیه، پدرش کیه، مادرش، مثلا حتما یه شناخت دیگه است. میخواستم آقا در این مورد مفصل توضیح بدم. ممنون میشم.
چشم، خیلی ممنونم سرکار خانم کاووسی، سپاسگزارم از شما. از لرستان غیور یه جورایی هم همشهری ما بودند. بچه های فاصله کوتاه به ما بدید، برگردیم و همراه میشیم. پیامک هاتونم که همچنان به دست ما داره میرسه. شب بخیر.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم بیا نمیدونم این چندومی جمعه بود حساب زمانو ندارم بیا هوای جهان سرد و طوفانیه تو میدونی این قصه طولانیه غمش ریشه داره تو دیوار و در تو محراب حیدر و هر سفر تو پاهای زخمی رو شنهای داغ غریبی اسیری همون اتفاق چقدر کینه دارن هنوز از قدیم یا انتقام خدا رو بگیم ببین چی گذشته تو این انتظار یا روی این زخم مرهم بذار چیه کول بارم تو این زندگی به جز حسرت و بغض و شرمندگی دارم ادعا می کنم با تو اب شاید این فقط حرف بود ادعا نمی دونم این چندمین جمعه بود خدا شاهد درد دارم بیا به من رحم کن بیقرارم بیا کجا بغضم و جا بذارم بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود حساب زمانو ندارم بیا حساب زمانو ندارم بیا
شبی سرشار از آرامش، معنویت و نام و یاد خدا براتون آرزو میکنم در هر کجای دنیا که هستید و دارید صدای ما رو میشنوید فارسی زبانان عزیز، کسانی که زبان فارسی رو متوجه میشن خیلی ممنونم که فرصت ارزشمند خودتون رو به ما اختصاص دادید گامی به سوی ظهور برنامه ایست متعلق به همه مردم با هر رنگ و پوست و نژاد و زبان و گویش و هر تفکری فقط در این برنامه با اعتقادات شیعه نسبت به مهدویت و آخرالزمان بیشتر آشنا خواهید شد. در خدمت استاد کلباسی هستیم، محقق، مؤلف و رئیس مرکز تخصصی مهدویت و سوالهایی که شما لطف کرد و پرسید رو پاسخ خواهیم داد. استاد، آقای اسدی از گرگان دو تا سوال داشتن، یکی این که حضور امام زمان در زمین هست، اگر هست فیزیکی، اگر نه ایشون آیا با آسمان عروج کردن؟ و اینکه آیا الان 313 نفر نداریم؟
مقتضای ادله و شواهد متعددی که در دست داریم اینه که حیات و زندگی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف مثل همین حیاتی است که من و شما داریم، یعنی جسمیه، حضور فیزیکیه، در آسمان هم نیست و در زمین و حتی در بین مردم و بسیاری از مردم حضرت رو اصلا میبینن ولی نمیشناسن، یعنی این مطلب هم در اخبار وارد شده. بنابراین حضور حضرت حضوری فیزیکی جسمی است و همانند دیگر افراد در بین افراد بشر حضور داره. این مطلب اول.
بله.
البته عقایدی در بین برخی از فرقه ها وجود داره، نظریاتی دادن که خب اونها در جای خودش باید بحث بشه. راجع به 313 نفر، برخی اینجور تصور میکنن که تنها شرط ظهور امام زمان اینه که 313 نفر یار داشته باشه.
بله.
یعنی اینجوری فرض میکنن که تنها شرط ظهور حضور 313 نفره. بعدم پیش خودشون حساب میکنن، میگن خب نگاه کنید الان اگر حضرت بیان هزاران نفر حاضرن جان فدا کنن، مال بدن.
بله.
عرضم بزرگ شما که شما این راه پیمایی اربعین رو نگاه کنید، مردم چه میکنن؟ خب پس چطور یعنی 313 نفر در بین این همه نیستن؟ ببینید این یکی از شرایط ظهور هست، نه تنها شرط ظهور.
بله.
ظهور ده ها شرط داره، یکیشم بحث 313 نفر. تازه البته اینم به عنوان شرط برای ظهور ذکر نشده جایی، چیزی تحت عنوان شرط نیست، که یکی از شرایط ظهور حضرت اینه که 313 نفر یار داشته باشه. نه این شرط نیست. این میفرماد وقتی ظهور اتفاق میفته این 313 نفر اون کابینه اصلی و حلقه اول افرادی هستند که دور حضرت، ولی هزاران نفر دیگه یاور حضرت هستند.
بله.
شرایط دیگری هم لازم است. یک تعبیری هست در منطق و به اصطلاح مباحث اصولی، میگن شرط لازم شرط کافی. ببینید 313 نفر اگر کسی هم بگه شرط هست، این شرط لازمه اما شرط کافی نیست.
بله.
یعنی اگر فردا 313 نفر همونایی که حضرت میخوان حاضر باشن، یعنی باید ظهور اتفاق بیفته؟ نه. ده ها مسئله دیگر هست، آمادگی مردم جهان، رخدادهای دیگر، علائم ظهوری که ذکر شده که اینا از حتمیاته. تا اینا اتفاق نیفته ظهور اتفاق نمیفته. بر فرض که 313 نفر دارای اون شرایط لازم باشند، علا فرضا فرض میکنیم که اصلا 1000 نفر به جای 313 نفر 1000 نفر، اما این شرط کافی نیست، شرط لازمه اگر شرط باشد تازه.
بله.
بنابراین با صرف این که بگیم خیلی ها هستن حاضرن جان بدن، مال بدن، در این راه حتی به شهادت برسن، پس چرا حضرت نمیان؟ برای اینکه تنها شرط یا تنها مطلب این نیست که 313 نفر یار داشته باشن، ده ها عنصر دیگر و شرط دیگر باید کنار این جمع بشه تا اون موضوع محقق بشه.
درسته. خیلی خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنون از شما. و خانم کاووسی از لرستان، شما پرسیدید که خصوصیات یک منتظر واقعی چی هست و اون حدیث معروف من مات و لم یعرف امام زمانهی، این دقیقا چه شناختی مد نظر هست؟
بله. ببینید این شناخت قطعا شناخته به این معنا که حضرت رو، شخص حضرت رو ببینند یا اینکه اسم حضرت رو بدانند نیست. این معرفت، معرفت امام زمان، یعنی اینکه معرفت اینکه زندگیشون، اقتصادشون، سیاستشون، ادارهشون، امور مختلفشون، این دنبال کی هستن. ببینید ممکنه کسی مسلمان باشه، حتی از محرمات هم اجتناب بکنه، واجبات هم به جا بیاره.
بله.
اما دنبال کی داره حرکت میکنه؟ آیا دنبال امام عصر داره حرکت میکنه؟ در مسیر انتظار حضرت یا نه؟ اصلا کاری به این چیزا نداره. این که فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی، یعنی این که ماهیت این مسئله در این مسیر بودن به لحاظ اندیشه، به لحاظ عمل، این هاست که بسترساز ظهوره.
بله.
و بنابراین مسئله، مسئله معرفت شخصی یا زیارت فردی یا حتی اطلاعات شخصی راجع به حضرت امام نیست. این معرفت یعنی جایگاه امام رو بشناسه، امام نقشش چیه در این عالم و من چگونه باید تمهید کنم برای ظهور اون حضرت و من چه نقشی باید ایفا بکنم. اینها چیزهاییست که مربوط به معرفت امام عصر میشه و اگر کسی این معرفت رو نداشته باشه به مرگ جاهلی مرده. برای اینکه خب در زمان خودش دنبال کی حرکت کرده؟ دنبال چه مسیری؟ به اصطلاح آب به آسیاب کی ریخته در زندگیش؟ اگر کسی مدعی انتظاره، باید این مفهوم انتظار از همه اجزای زندگی او ببارد. شما ببینید اگر داره کاسبی میکنه، دنبال معیشته، با کدام هدف؟ دنبال تربیت فرزنده، با کدام هدف؟ اصلا داره زندگی میکنه با کدام هدف؟ آیا آینده و اصلا آتی جهان براش مهم هست یا مهم نیست؟ آیا عدالت براش مهمه یا مهم نیست؟ ظلم براش مهمه که باش مبارزه بکنه یا مهم نیست؟
بله.
ببینید اگر من امروز بگن آقا در جنوب فرض بفرمایید دور افتاده آفریقا به یه عده‌ای داره ستم میشه، شما موضعتون چیه؟ بگم که به من ربطی نداره، او آفریقا کجا؟ فرض کنید که آفریقای جنوبی کجا؟ اون میاد به من چه؟ و معلوم میشه من اصلا نسبت به عدل و ظلم انگیزه ای ندارم.
بله.
لااقل باید ناراحت بشم، اگر از دستم کاری برمیاد انجام بدم. چطور میشه گاهی یه نفر از اون طرف عالم مطلبی رو در اون سمت عالم دنبال میکنه، هدفدار، هدفمند و به نتیجه هم میرسه؟ خب من اگر مخالف ظلم نباشم، اگر خودم اهل عدل نباشم، چگونه منتظرم؟ مگه حضرت برای چی میان؟ اون شاه بیت به اصطلاح رسالت و کار حضرت اینه، طبق کلام شریف پیامبر اکرم که از اون نقل‌های متواتره، یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملء ظلما و جورا، یا بعد ما ملء ظلما و جورا، خداوند به واسطه او زمین را از عدل و قسط پر میکنه. خب من چقدر عادلم خودم؟ آیا من در رانندگیم عادلم؟ آیا در خانوادم عادلم؟ آیا اگه یه چیزی به نفعم باشه ولی حق نباشد عادلم که بگم نه این اینو جلوشو باید گرفت؟ یا فقط در جایی که منفعت خودم باشه من طرفدار عدلم، اگه منفعت من نباشه نه طرفدار عدلم نیست؟ خب اینا همه انتظار. خلاصه یعنی این که در تمام صحنه های زندگی انسان این آرم مشخص باشه. خونه، زندگی، اقتصاد، معیشت، تربیت، اخلاق و خلاصه خودش رو پشت سر امامی ببینه که دارای این خصوصیاته. یعنی بگن که این پشت سر امامه.
بله.
نه اینکه من فقط بگم بله اللهم عجل لولی کل فرج بعد هزار فساد خودم به پا بکنم.
بله.
که اسمش انتظار نیست، این حرفه. قرآن مجید آیه‌ای داره خیلی تکان دهنده است، می‌فرمود یه عده شعار می‌دادن که بله ای کاش ما با شما بودیم در اون میدان‌ها و به فیض شهادت نائل می‌شدیم. می‌فرمود که ولو اراد الخروج لاعدوا له عدتاً، اینا اگه واقعا عزم خروج داشتن یه اسبی آماده میکردن، یه نعلی میزدن، یه شمشیری تیز میکردن، یه کاری میکردن. ولی من همجور منتظر خشک حالی، بعد حالا نه تنها منتظر خشک حالی، از اون بر حرکت بکنه. خب این تضاد حرف و عمله و از گناهان کبیره است.
بله.
یا ایها الذین آمنوا لما تقولون مالا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. میفرماد این کبر مقتن یعنی موجب خشم بزرگ خداست.
بله.
که بنده ادعایی بکنم که در عمل اینطور نیست و هیچ چیزم دین رو بیشتر از این تخریب نمی کن. ادعاهای بدون عمل.
درست. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما، دست شما در نکنه و همچنین هر دو بزرگواری که لطف کردند و تماس گرفتند. یک سوال هست، حالا من میخونم نظر شما رو جویا میشیم راجع به اون. نوشتن که در جایی خواندم هنگامی که امام زمان ظهور میکند از هر 1000 پسر 1 دختر به دنیا خواهد آمد میخواستم بپرسم که چرا آمدن حضرت مهدی این نوید را میدهد که تبعیض‌آمیز است؟ مگر وجود دختر چه عیبی دارد؟ و در ادامه شما نوشتن در همان حدیث خواندم امام زمان پسری را که به سن 20 نرسیده و عالم در دین نشده میکشد. لطفاً توضیح دهید. حالا
هر دوی اینا از اخبار دروغه. اگر عزم بزرگ شما که جای خوندید اینها رو باور نکنید، چون ما متاسفانه اخبار ناصحیح و غیر به اصطلاح غیر معصور، یعنی چیزایی که واقعا اتصالی نداره، ولی یه چیزایی وارد شده از اسرائیلیات گرفته تا برخی اوهام، حتی برخی از پیشبینی‌هایی که برخی افراد کردن تو بعضی از این کتاب‌هایی که مربوط به فتن و ملاهم هست اینا ذکر شده، ولی اینا ریشه نداره. شما مطلب صحیح خواستید، در کتب صحیح، کتب که علمای به اصطلاح اهل فن نوشته باشن، هر نوشته ای و هر شنیده ای تو این موارد قابل قبول نیست. تازه اون یکی رو که من تا به حالا من جایی ندیدم، اون که هزار
از هر گفتن هزار تا پسر یه دختر،
خب این که اصلا نظام طبیعت رو به هم میزنه، خلاف عدله. بله
آره
بله، اینا حرفای بله.
خیلی خوب، سپاسگزارم از شما. یه سوالی هم پرسیدن، گفتن که چرا شما میگید به امام وحی نمیشود؟ اگر به امام وحی نمیشود، پس چگونه امام زمان از زمان ظهور خود مطلع خواهند شد؟
بله، ببینید کلمه وحی یه اصطلاح خاصی هست که وحی مربوط به رسالته، اون وحی اصطلاحی که ولی الهامات و همچنین محدث بودن، یعنی ارتباط با عالم بالا، اینها هست برای ائمه. فرمود علوم ما در هر شب جمعه تجدید میشه، تازه میشه، به قول امروزی ها به روز رسانی میشه.
بله،
ولی این ارتباط هست. ولی وحی، وحی اینه که فرشته وحی جبرئیل امین، یعنی اون وحی اصطلاحی که ما در مورد ائمه اون رو به کار نمیبریم.
بله،
اینم اصطلاحه، نه اینکه والله کسی وحی رو به معنای الهام بگیره. خب بله، برای نه تنها برای ائمه، برای مردم عادی هم هست. قرآن مجید فرمود و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی، مادر موسی نه پیامبر بود نه امام، ولی خداوند میفرماد و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، ما وحی کردیم به مادر موسی که بچه‌تو شیر بده. یا میفرماد و اوها ربک الی النحل، خدا به زنبور عسل وحی کرده. ببینید این وحی، وحی لغوی است، یه وحی اصطلاحی داریم. وحی اصطلاحی آمدن فرشته وحی برای ابلاغ کلام و پیام خداست.
بله،
اینه. این رو به این شکل برای ائمه نیست، اما این که ملائکه با اونها سخن بگن یا الهاماتی برای اونها باشه و یا از طرق دیگر، این مسلماً وجود داره و وجود داشته و شواهد و ادله بر این مسئله بسیار.
درسته، خیلی خوب. یه سوالی هم هست، اونم سوال جالبیه. حالا من
بله،
میپرسم خوبه نوشتن، آیا امام زمان از هند ظهور خواهد کرد؟
لابد اینو هندی ها ساختن.
اینم خودش نکته‌ایه که دوستان حالا
اینا برخی از فرقه ها اینا برای اینکه بر خودشون بالاخره یه چیزایی درست بکنن، گاهی اینا رو به خصوص تو فضای مجازی.
آره،
حالا ما در فضای کتاب میگیم آقا کدوم کتاب اینا نوشته، بیارید بعد تا ببینیم این کتاب چی هست و بررسی کنیم. اما دیگه این فضای مجازی از این جهات یه آفتی شده، طرف هرچه هم میبینه، چون اونجا که آره، استنادی نیست، نه معلومه نویسنده کیه، نه معلومه اعتبارش چیه، نه معلومه چیه، لذای حرفای زده میشه.
بله،
اون چه که مسلمه ظهور حضرت از مکه است، قبلش هم در مدینه حضور دارن و مرکز حکومتشون هم کوفه خواهد بود. اما اینکه ظهور از هند باشه و نمیدونم از جای دیگه باشه و اینها چیزیست که در اصلا مطلقا، یعنی اصلا هیچ اعتباری نداره. یعنی حتی در یک کتاب معتبری هم نیست که انسان بگه که
حالا یه جایی گفته شده،
یه جایی گفته شده حالا ضعیفه یا جزء اسرائیلیات اخبار دخیل است. نه اصلا از همون اختراعات فضای مجازی باید باشه.
بله خیلی خوب. گفتن که با سلام، در کتاب اصول کافی خواندم که حضرت صاحب الزمان علیه السلام با آخرین نائب خاصشون فرمودن دروغگوست کسی که بگوید مرا دیده است. پس چگونه است کسانی که میگویند ما امام زمان را دیده ایم و یا داستانهای بسیاری که از علما نقل میشود که در آنها از رؤیت امام زمان خبر میدهند؟
بله عرضم حضور شما که دیدن حالا در یه تقسیم بندی کلی دو قسمه، دیدن اختیاری، دیدن غیر اختیاری. دیدن اختیاری یعنی چه؟ یعنی این که من بگم بنده هر وقت بخوام با امام زمان تماس میگیرم یا نامه مینویسم یا عرضم به حضور شما که مرتب تماس داریم برای ما نامه میدن مثلا، یا این که از راه های دیگه بگم که امام زمان هر از گاهی به خواب من میان و یه سری پیام هایی میدن. این مسائلی که با اراده و تصمیم و ادعای فرد متبده، اینا حتما باطل و اون من ادعا المشاهده فهو کذاب، کسی که ادعای مشاهده بکنه یعنی این مشاهده، یعنی بگه که من ارتباط دارم، من فرزند امام زمان هستم، من همسر امام زمان هستم، من نماینده خاص حضرتم و همه اینا رو ما در زمان خودمونم دیدیم. یعنی بله. چیزی نیست که مربوط به تاریخ باشه. کسی رو دیدیم که ادعا کرده بله من نامه میدم برای امام زمان، جواب میدم، اینا هم در همه همونا کذابی ننا، حالا بنابه اهدافی و مطامعی و اینها این کار رو میکن. کسی رو دیدیم گفته من همسر امام زمان، کسی رو دیدیم گفته من نماینده خاص حضرتم، کسانی هستن میگن ما فرزند حضرتیم و امثال ذالک، موارد بسیار متعدد. اینها همه دروغه، قطعا دروغه و اینها رو میسازن حالا به انگیزه های مختلف که روشنه. اما دیدن غیر اختیاری، دیدن غیر اختیاری یعنی یه ملاقاتی صورت میگیره نوعا هم، یعنی ما خیلی موارد شاید انگوش شمار باشه افرادی که در همون وقت ملاقات فهمیدن که چه مسئله پیش اومده، عمدتاً بعدن متوجه میشن که ملاقاتی صورت گرفته. کسانی که ما در صداقت گفتارشون تردیدی نداریم، اینها گاهی در خواب، گاهی در بیداری، گاهی در سفر، گاهی در حضر خدمت حضرت رسیدن، ما هم در صداقت اینها و در عدم به اصطلاح خطاکار نبودنشون در ادعا، چون ممکنه کسی کس دیگه رو دیده فکر میکنه امام زمان رو دیده، اشتباه میکنه یا تخیل کرده، نه افراد صادق سالم و خردمندی که با همه این شرایطی که گفتیم که یکی دوتا نیست، از جمله این که اهل ادعا نباشن، اهل در و دکون را انداختن نباشن و نوعاً هم اینها رو پنهان میکنن و بسیاری از موارد اینها توسط افراد خاص و نوعاً هم بعد از مرگشون حتی اینها آشکار میشه، این میشه مشاهده غیر اختیاری.
بله.
این مشاهده غیر اختیاری در عصر غیبت میسره، برای بسیاری هم اتفاق افتاده. البته اینجا یه تفسیری هم نباید فراموش کرد، در این زمینه هم هر ادعایی قابل پذیرش نیست. ممکنه توهم کرده، ممکنه کسی گولش زده باشه، فریب خورده باشه و از این موارد که فراوانه. لذا هر کس که ادعا کرد که من چنین بودم، اینا هم قابل قبول نیست، باید بررسی کرد گوینده کیه، با چه شرایطی بوده، با چه زمینه هایی بوده، با با ده ها مسئله دیگه که باید تشخیص داد و لذا هر ادعایی هم در این مسئله و هرچی هم تو کتابا نوشتن اینا قابل قبول نیست. اینها باید نقادی بشه. حالا یه سری اینا نوشتن اما تشخیص صحت سقمش این احتیاج به کارشناسی داره. چه بسا فردی به خاطر تخیل و بیماری اینجور فکر کرده.
آره
و ما مواردی از این قبیل داشتیم. حالا یکی هم اینو نقل کرده و خب ولی خب اگه یه آدم اهل فن اینا نگاه بکنه میفهمه که این بیمار بوده.
بله.
این تخیل کرده. خب پس این حالا به راحتی قابل تشخیص. موارد دیگری هم هست. لذا من عرض میکنم در بین اون چه که نقل شده موارد صحیح وجود دارد که البته احتیاج به کارشناس داره برای تشخیص.
درسته. ولی اون چی که استاد راجبش یقین داریم اینه که اگر کسی در زمان حیات خودش ادعا بکنه که بنده دائما با حضرت ارتباط دارم و این که یقین داریم که
کذابین بزرگه هر کی. نه کذاب کوچولو، این کذاب بزرگه. گفتم به هر نحوی که ادعای ارتباط اختیاری با حضرت بکنه به هر نحوی، مکاتبه‌ای، تلفنی، خواب،
بله.
اختیاری ها کسی بگه که من هر وقت بخوام حضرت در خواب میبینم.
بله.
ایشون رو باید به بیمارستان روانی معرفیش کرد. عرضم به حضور شما که و اینا ما. اما اگه کسی اصلا اولا اهل ادعا نیست. هر کس هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و لبانش
دوختند.
اصلا اینو عرض بکنم مقامات معرفتی این اصل کلی توجه کن. مقامات معرفتی با ادعا ناسازگار.
بسیار خوب
تموم شد. یعنی اگر کسی اهل ادعا باشه معلوم میشه اصلا اونی هم که فکر کرده که به جایی رسیده اینم توش حرف هست. و اگر کسی حتی اگر به مقامی رسید اهل ادعا شد بلا فاصله قیچیش میکنن. یعنی اجازه روش پیدا نمیکنه.
بله خیلی خوب. خیلی خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. چند تا سوال دیگه داشتیم که بپرسیم ولی فرصتمون به پایان رسیده گویا، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنونم از محقق و پژوهشگر و رئیس مرکز تخصصی مهدویت استاد کلباسی عزیز. چند تا دعا از زبان شما و خداحافظی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدایا توفیق معرفت امام زمان آن گونه که شایسته است به ما عنایت کن و ما را از زمره منتظران واقعیش قرار بده. خدایا خیر و برکت و رحمتت را بر همه نازل فرما و آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار و همه ما را شاکر نعمت ولایت و نعمت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بده.
الهی آمین. خب
اللهم صل.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از استاد کلباسی به خاطر حضورشون این هفته در برنامه گامی به سوی ظهور. از شما مردم عزیز هم سپاسگزاری میکنم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. ان شاء الله زنده باشیم هفته بعد جمعه شب راست ساعت 28 شب در خدمتون خواهیم بود و برنامه رو با موضوعی دیگر و طرح سوالات و شبهات شما انشالله ادامه خواهیم داد و اگر کمی و کاستی در اجرای بنده و نکاتی که عرض کردم وجود داشت به بزرگواری خودتون ببخشید و ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو تو شه ثانی عشر هستی
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته، تویی که دل و اسیرته
ابو صالح،
تویی که دل و اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دل و اسیرته
ابو صالح،
تویی که دل و اسیرته.